3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن بخواند یک دعای مستجاب دارد، یا زود یا دیر.
قرآن و عطرت.
ای ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام و یاد تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن را تلاوت کند ولی رقت قلب پیدا نکند و در برابر عظمت الهی خاضع و فروتن نگردد و خوف پروردگار وجودش را فرا نگیرد، کبریا و بزرگی خدا را کوچک شمرده و قطعاً زیانکار است. قاری قرآن به سه چیز نیاز دارد: قلب خاشع، وجود فارغ و مکان مناسب. هر زمان قلبش برای خدا خاشع شود، شیطان رجیم از او فرار می کند. خداوند متعال خود فرموده هر زمان قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. و هر زمان قاری قرآن فراغت خاطر پیدا کند، دلش تنها متوجه قرآن می شود و هیچ چیز مانع محرومیت او از برکات و فواید کتاب الهی نمی شود. و هر زمان قاری قرآن مکان خلوت و مناسب برای قرائت پیدا کند، روحش با کلام الهی مأنوس می گردد و حلاوت و شیرینی آن را درک می کند و از عنایات و الطاف الهی بهره‌مند می شود.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا تسکین بدار در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستداران قرآن، وقتتان بخیر. در این برنامه با استاد احمد ابوالمعاطی قاری خوشنام مصری آشنا میشیم که صدای آسمانی داشت و به خاطر این صدای جذاب و دلنشین در ذهن مردم ماندگار شد. احمد ابوالمعاطی در سال 1939 در یکی از قریجات ولایت دقهلیه مصر متولد شد و از همان طفلی از سوی خانواده در مسیر قرآن قرار گرفت. در سن کودکی قرآن را حفظ کرد و در مراسمات و مناسبتها تلاوت می کرد. 12 سال بیشتر نداشت که نزد استادی ماهر مقامات موسیقی را تعلیم دید. با اینکه نابینا بود ولی از هوش موسیقایی بسیار بالایی برخوردار بود. آشنایی با مقامات موسیقی در تلاوت و لحن استاد ابوالمعاطی مؤثر بود. او لحنی را برگزید که حزین بود و شنونده را گویی از عالم بیرون به عالم درون می کشاند. یکی از تلاوت‌های معروف استاد ابوالمعاطی تلاوت آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبأ و آیات 26 تا 41 سوره مبارکه نازعات به مدت 30 دقیقه است. این تلاوت را استاد ابوالمعاطی در دهه 70 میلادی در یک مراسم ترحیم اجرا کرده. استاد ابوالمعاطی صدایی گرم، محزون، دلنشین و قوی داره که مساحت خوبی داشته و از بم تا زیر در تمامی طبقات جذاب است و نفسهای طولانی او نیز بر جذابیت صدایش افزوده است. این استاد ارزنده بسیار مقید به احکام تلاوت است و از حرکات زائد لحنی کاملا اجتناب می کند. یکی دیگر از ویژگی های صدای او حزن است که در همه تلاوتش حکم فرماست. یکی دیگر از تلاوت های زیبای استاد ابوالمعاطی مربوط به آیات 142 تا 155 سوره مبارکه اعراف به مدت 25 دقیقه است. این تلاوت از تلاوت‌های سحرگاهی یا تلاوت‌های فجر است که در یکی از مساجد ولایت جیزه مصر اجرا شده است. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد احمد ابوالمعاطی و سبک تلاوت ایشان آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند یار و یاور شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، تلاوت قرآن کریم آدابی دارد که شایسته است عموم مسلمانان با آن توجه کنند تا از آثار و فواید معنوی تلاوت قرآن محروم نگردند. در مرحله نخست باید خشوع و خضوع در برابر قرآن رعایت شود. مقصود از خضوع و خشوع تأثر قلبی است که در اعضا و جوارح نیز نمایان می شود. قاری قرآن باید خود را در محضر خداوند حس کند و از تلاوت قرآن احساس تقرب به خدا بکند. او باید هنگام تلاوت آیات دلنشین الهی چنان متأثر و متذکر گردد که بر حسب مضمون آیات حالت حزن یا شادی برایش حاصل گردد و حقیقتاً از آیات قرآن بهره‌مند گردد، به گونه‌ای که پس از پایان تلاوت در خود رشد معنوی را بیابد.
بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة
افلا ينظرون الى الابل کیف خلق الى السماء
این آیات رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های شعرا، نمل و قصص به تواسین معروفند. تواسین نامی است برای سوره های شعرا و قصص که با تاسین میم و سوره نمل که با تاسین شروع می شوند. درباره فضیلت تلاوت سوره های تواسین از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس تواسین را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود و در جوار او وسایه لطف و حمایتش قرار می گیرد. در دنیا هرگز به او سختی نمی رسد و در آخرت از نعمتهای بهشت به او داده می شود تا راضی شود، بلکه از رضایتش فراتر داده می شود. همچنین علامه حلی می نویسد: تلاوت تواسین به ویژه در شب جمعه مستحب است. سوره شعرا با حرف رمزی تاسین میم و با بیان عظمت آیات قرآن و دلداری بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می شود و با ایمان و عمل صالح و یاد خداوند، مبارزه با ستمگری و در نهایت با تهدید ستمگران پایان می پذیرد. سوره نمل با حروف رمزی تاسین و با یادی از عظمت قرآن و نقش و اهداف هدایتی و تربیتی آن آغاز می شود و با حمد و سپاس خداوند و تذکر اینکه خداوند نشانه های قدرت خود را برای انسان آشکار می سازد و از اعمال انسان غافل نیست ختم می شود. و سوره قصص با حروف رمزی و مقطعه تاسین میم و با اشاره به عظمت آیات قرآن شروع می شود و با توحید و یکتاپرستی پایان می پذیرد. الله 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 الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 78 تا 84 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلا
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 78 تا 84 سوره مبارکه اسراء بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، یلدا جان نصیری از چنندهای خوب ما هستن. از مشهد نوشتن که قرآن کریم سفره است که خداوند برای تمامی انسانها گسترانده تا پای آن بنشینند و به قدر درک، فهم، تلاش و خلوص نیت خیش از آن بهره‌مند شوند. تشکر از یلدا جان عزیز، انشالله که همچنان با برامه خودشان در ارتباط باشند.
ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير وضيق المدى والحسار النمير ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور منانا بلغنا وعم الهنا وكم فح منا ريج السرور بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير يمد اليدين.
تشکر از همراهی یکایک شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی خواهند کرد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 34 و 35 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم.
اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند.
مخالفان حق به بدگویی، افترا، استهزا و انواع فشار و تهدید روی می آورند. پس برای دعوت مخالفان به راه مستقیم باید از روحی تحمل و شکیبایی بهره داشت. به همین دلیل خداوند در این آیات می‌فرماید گرچه آنها از شیوه‌های نادرست برای مخالفت با شما استفاده می‌کنند ولی شما حق ندارید همانند آنها رفتار کنید. شما باید بر اساس حق عمل کنید و هرگز بدی را با بدی و زشتی را با زشتی پاسخ ندهید. باید شیوه شما بر اساس نرمش و محبت باشد. لذا سخنان تند و ناروای آنان را با روش نیکو و با سخنان نرم و منطقی پاسخ دهید. طبیعی است با تداوم این رفتار دیگران از درون متحول شده کینه ها و عداوت ها رنگ می بازد و آنها به دوستی با شما متمایل می شوند. سیره زندگی و شیوه تبلیغ رسول خدا و اهل بیت آن حضرت بر پایه همین تعالیم قرآنی بوده است. آنها همواره با مخالفان خود به گونه‌ای برخورد می‌کردند که از سخن یا رفتار خود شرمنده می‌شدند، چنان که در ماجرای فتح مکه عده‌ای از مسلمانان شعار انتقام سر می‌دادند، اما رسول خدا اعلام عفو عمومی کرد. این برخورد جالب و شگفت انگیز پیامبر دلها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. البته طبیعی است این شیوه برخورد با مخالفان کار آسانی نیست و نیازمند روح بزرگ، سعی صدر و صبر و شکیبایی است. در حقیقت انسان باید در پرتو ایمان و خودسازی به مرحله از کمال اخلاقی برسد که به آسانی حس انتقام جویی در او شعلور نشود و بدیها را با نیکی پاسخ گوید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک نمونه عملی از دعوت مردم به سوی دین خدا این است که بدی آنها را با نیکی و برخورد شایسته پاسخ دهیم. در صحنه جنگ با دشمن مقابله به مثل کاری درست و پذیرفتنی است، اما در روابط اجتماعی انتقام و مقابله به مثل نشانه ناشکیبایی است. مقابله به مثل موجب افزایش تنش‌ها در جامعه می شود. شکیبایی در برابر سخن یا رفتار ناروای دیگران نیازمند آن است که انسان از ایمان و اخلاق حسنه بهره کافی داشته باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزيز، أهل بيت عليهم السلام بر اساس آیات قرآن و حدیث متواتر ثقلین همتای قرآن بوده. تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری مساوی با ترک هر دو هست و دستیابی به دین کامل در پرتو تمسک به آیات و روایات امکان پذیر است. در حقیقت قرآن و اطرت اساره نبوت و تداوم بخش رسالت هستند و هدایت بشر را تا روز قیامت تضمین می کنند.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته، شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها، ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آل النور فتى، بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن. هو أنس سكن وضياء، وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته، شيبا شبانا وفتيانا. تحياه بهاء وسناء، وتفوق جميع الأرض
قدرته من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبا.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت های ایشان را میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفران وادی نور. بحث ما درباره نقش باورهای دینی در سلامت جسمی و روانی انسان بود و در این برنامه به نقش باورهای دینی و مذهبی در سلامت عمومی جوامع اشاره خواهیم داشت. ما می‌دانیم که با پیشرفت دانش بشری در عرصه‌های مختلفی مراکز تحقیقاتی تأسیس شده است که یکی از آن مراکز مهم تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی است که کار آنها ارتباط میان دین و سلامت انسان است. آیا دین صرفاً یک سلسله مواعظ و اخلاقیات است و پندها و گزاره‌های بدون تأثیر در سلامت انسان، یا اینکه دین حتی در سلامت انسان هم اثر دارد؟ در این مراکزی که در دنیای غرب و شرق به وفور دیده می شود، تا کنون صدها مطالعه و تألیف در این زمینه انجام شده است. نتایج همه این بررسی ها به یک چیز اشاره می کند: میزان کلی و اختصاصی ابتلا و مرگ در افراد با ایمان کمتر از دیگران است و از این رو است که افراد اگر دین دار باشند و به باورهای دینی هم از نظر معرفتی باور داشته باشند و هم از نظر عملی متعبد بدون باشند، این افراد از سلامت جسمی، روانی و همین گونه سلامت اجتماعی و طول عمر و رضایت بیشتری از زندگی برخوردارن. اینها بیشتر از زندگی خودشون راضی‌اند، حتی در شرایط غیر نرمال و متعارف و در سختی‌ها. پژوهشگرانی که در این عرصه مطالعه کردند و قلم زدند، اکثریت قریب به اتفاق به این نتیجه رسیدند که اصول مشترکی در دستورات دینی ادیان عمده جهان از میان همه اونها مخصوصا اسلام وجود دارد که از سلامت پیروان خودشون محافظت میکنن. یکی از کسانی که در این زمینه سخن گفته است کسی است به نام دکتر کونیک. ایشون که روانپزشک است و متخصص طب سالمندان و رئیس مرکز تحقیقات دین، معنویت و سلامت دانشگاه دوک در آمریکا است و این دانشگاه نخستین مرکز تحقیقات جهانی در این زمینه به شمار می رود. ایشون معتقد است که اون چرا که دانشکده پزشکی به اون نیاموخته است این است که اعتقاد دینی می تواند اعتیاد را در هم بشکند. انسان‌ها اگر افسرده شوند با اعتقاد دینی می توانند از افسردگی نجات پیدا کنند. انسان‌ها هنگامی که ضربات سختی عاطفی بر آنها وارد می شود، با آموزه‌های دینی می تواند آن را مرهم کند و از دردناک‌ترین آسیب‌های عاطفی و افسردگی‌های روحی با آموزه های دینی بیرون بیاید. آموزه های دینی که انسان را در برابر مصائب و مشکلات به صبر فرا می خواند، اونها را مایه آزمون می شمارد، مایه کمال انسان بر می شمارد و انسان را دعوت می کند به این که اگر در برابر زندگی خوشبین باشی و صبور باشی، کمال میرسی و این صبوری و بردباری تو را به مدارج بالاتر و قرب به خداوند هدایت میکند. مرجع و مأوا و ملجعی به نام خداوند که برای انسانهای صبور و انسانهایی که راضی از زندگی هستند و در برابر ناملایمات شکیبایی به خرج میدهند، دریچه ای از امید و خوشبینی برای انسان دیندار به وجود می آورد که برای دیگران این نوع نگاه میسر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم صحتتان خوب باشه، روزگارتان خوش و جانتان جور باشه. با مدت 25 دقیقه خدمتتان هستیم تا انشالله مسائل صحی و بهداشتی رو با شما در میان بگذاریم. امید از شما هم همراه ما باشین و این بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. امروز یک بحث بسیار شیرین، یک بحث بسیار خوب و ارزشمند را مخصوصا برای خانم ها و همشیره های گرامی داریم که امید است مورد توجه کل مرد و زن و خانواده ها قرار بگیره، مخصوصا کسانی که همسر دارن و زندگی مشترک دارن و میخواین مادر شوند. امروز میخواییم راجع به تغذیه در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. خوراکی ها، تغذیه در دوره حاملگی یا شکمداری. امروز در این ارتباط خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم لادن گیاهی دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در ارتباط با ضرورت‌های تغذیه در دوران حاملگی و بارداری با ایشان صحبت‌های لازمه داشته باشیم. ای که نقش تغذیه در دوران حاملگی و بارداری چه قسمی است، چه نقشی داره و چه فوایدی داره و چقدر اهمیت داره. خانم حامله قبل از اینکه حتی حامله شود باید آیا توجهی به غذاهای خاص و مخصوص داشته باشه؟ لازم است که قبل از حاملگی هم این مراقبت ها توسط خودش و فامیل و خانواده برای او صورت بگیره؟ وقتی قصد داره که انشالله اولاددار شوه و حامله شوه، سوی تغذیه و تغذیه نامناسب چی مسائلی را ممکنه به وجود بیاره، هم برای سلامتی خود یک مادر و همینطور برای سلامتی جنینش و طفل در بطن و شکمش؟ اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم و ضرورت و اهمیتش را اینجا بیان بکنیم. چی غذاهای واقعا باید در این دوره مصرف شوه و چی چیزهایی نباید مصرف شوه. ای که بعضی ها میگن که اگر شما یک غذای خوب، یک تغذیه خوب داشته باشین، خوب نیازی به مکمل ها و ویتامین ها نیست. بعضی ها میگن نه، حتما باید بعضی ویتامین ها و مکمل های صنعتی هم باید مصرف شوه. اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. برحال میخواییم که او اهداف و برنامه های دقیق علمی را که خانم های حامله باید در زندگی معمولی خود برای تغذیه مناسب و متعادل داشته باشند، اینجا مورد گفتگو قرار بدیم که امید است مورد توجه شما قرار بگیره. غذاهای مثل سبزیجات، سیفیجات، میوه‌ها، مواد پروتئینی، همه اینها میتونن نقش در سلامت داشته باشند. در ماهای مختلف حاملگی اینا چه قسمی باید مصرف شود؟ در دوره‌های مختلف، سه‌ماهه اول، سه‌ماهه دوم و سه‌ماهه سوم حاملگی چه چیزهایی را باید فامیل و خانواده و خانمای حامله مد نظر قرار بدن؟ افزایش وزن در دوران حاملگی، بعد از حاملگی چطور باید بتانن خانم ها با وزن قبلی خود برگردن؟ همه اینا انشالله مورد بحث قرار میگیره. امید است که همه شما ها از جمله خانمای محترمه ما را در این برنامه همراهی بکنن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین خانم دکتر لادن گیاهی. تشکر از لطف شما که قبول زحمت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد کارهایی که یک خانم قبل از حامله شدن و باردار شدن برای تغذیه مناسب خود در نظر داشته باشه بفرمایین که چه نکات و مواردی را باید از نظر تغذیه و خوراکی ها خود خانم ها، مادر و پدر و فامیل و خانواده باید مد نظر قرار بدن. خانمی که قصد باردار شدن و حامله شدن دارن چه شرایط باید داشته باشه؟ ای آمادگی های از نظر جسمی چه قسمی باید باشه؟ از نظر خوراک و تغذیه و اینها چه مسائلی هست؟ اینا را اگه بگوین ممنون میشه.
عرض سلام دارم خدمت شما. ما برای اینکه بتونیم یک بارداری خوبی رو شروع بکنیم قطعاً با یک آغاز خوب باید شروع بشه. یعنی ما هر چی که مادری که قصد بارداری داره بتونیم از نظر وضعیت سلامتی وضعیتش بهینه‌ای رو براش فراهم بکنیم، قطعاً بارداری بهتر و فرزند با شرایط بهتری متولد میشه. خب یکی از شاخص‌ها برای اینکه ما بدونیم مادر در وضعیت بهینه قرار داره وزن مادر پیش از بارداریه.
بله،
قطعا شروع بارداری با وزن بالا و اضافه وزن میتونه عوارض برای خود مادر و در واقع جنین به همراه داشته باشه. بنابراین همیشه تاکید ما اینه، وقتی میگیم داریم تغذیه بارداری صحبت میکنیم شما کاملا درست فهمید. دقیقا از 2 تا 3 ماه قبل از بارداری این داستان شروع میشه و در واقع تغذیه زوجین از قبل از بارداری روی کیفیت نطفه و سلامت نطفه تاثیرگذار هستش.
بله، پس 2-3 ماه قبل باید اقدامات و مراقبت ها شروع شده و مد نظر باشه. یعنی پیش از اینکه حامله شوه، باردار شوه، باید این مراقبت ها شروع شوه. خب این تغذیه سالم خانم دکتر که گفته میشه شامل چیست؟ چی چیزهایی بیشتر مصرف کنن بخورن یا چی چیزهایی نباید بخورن؟
تغذیه سالم چیزی هستش که شما رو تو وضعیت تعادل نگه داره. بنابراین دریافت شما باید دریافت متعادلی باشه از مواد غذایی مختلف، گروه های غذایی مختلف. انرژی دریافت شما یک بار دریافت کافی باشه. دریافت پروتئین با کیفیت شما باید به اندازه باشه. نسبت صحیحی از منابع پروتئینی حیوانی و گیاهی باشه.
بله.
حالا اگر فردی دچار اضافه وزن یا ریسک بیماری های مختلف داره، تأکیدمونه که منابع پروتئین دریافتیش رو بیشتر از منابع گیاهی باشه. دریافت منابع کلسیم، منیزیم بسیار مهمه. دریافت کافی فولیک اسید و در واقع ویتامین های گروه ب خیلی مهمه. ما کلی ویتامین و ماده معدنی داریم که تمام اینها رو میتونیم با دریافت یک بشقاب غذایی متعادل از صبح تا شب در واقع به بدنمون برسونیم.
بله.
مقدمه ای که شما گفتین که آیا واقعا ما باید با مکمل ها بارداری رو شروع کنیم؟ بارداری رو فقط با مکمل میتونیم به انتها برسونیم؟ همیشه گفتیم مکمل اسمش روشه، تا اون غذای دریافتی به عنوان پایه کافی نباشه اون مکمل هم اثر مکملیش رو نخواهد داشت. پس برنامه غذایی کامل یعنی اینکه من انرژیم کافی باشه، پروتئینم کافی باشه، نوع پروتئینم مهمه، چربی دریافتی نوع چربی خوبی باشه، منابعی که خیلی چربی‌های حیوانی اشباع هستن، اینها مشکل ساز هستن، همون چیزی که سلامت عموم بدن ما رو در واقع به نوعی حمایت میکنه، همون هم سلامت باروری و خون رسانی بهینه به جنین رو فراهم میکنه.
بله.
خانمی که قصد بارداری داره حتما باید نسبت به اینکه تیروئیدش مشکل نداره، منابع یود رو خوب دریافت میکنه، دریافت اسید فولیکش کافیه، از قبل اطمینان حاصل بکنه. بنابراین الان کاملا روتین هست که ما یود و فولیک رو در واقع به خانمهایی که قصد بارداری دارن متخصصین زنان پیشنهاد میکنن و تجویز میشه. و همینطور خیالمون جمع باشه که کمبود ویتامین د رو رفع کردیم، با کمبود ویتامین د شروع نمیکنیم بارداری رو. خانمی که تخمدان پلیکیستیک داره، ریسک دیابت درش هست، با آمادگی های خاصی برای اینکه مقاومت به انسولین درش کاهش پیدا بکنه باید بره جلو، یعنی یک برنامه غذایی داشته باشه که حداقل نوسان قند خون رو بتونه در طی روز این فرد داشته باشه. ولی اینکه مثلا ما بگیم که یه سری غذاها هستن خیلی عالیه، اگه شما میخواید باردار شی پس باید این غذاها رو حتما بخوری، اینا رو اصلا نخوری، اون اصلا چیزی نیست جز قند و شکر و چیزهایی که سفیدن و در واقع انرژی زیاد دارن اما مغذی نیستن. ما تاکیدمون هستش که انرژی رو محدودتر و ارزش غذایی رو بالاتر ببریم.
بسیار خوب. اینا کمی اگه جزئی تر صحبت بکنیم، ای که تغذیه مناسب و سالم باشه، مثلا در ماه اول، روزها و هفته های اول حاملگی و بارداری چه غذاهایی باید مصرف شوه خانم دکتر؟ به چی مواردی باید توجه داشته باشن خانم ها و خانواده و فامیل؟
تو ماه اول بارداری همون نیاز اسید فولیک که گفتیم خیلی مهمه. تو 4 هفته اول منابع غذاییش چیه؟ بیشتر تو سبزیجات برگی سبز رنگه، توی حبوبات عدس، نخود، لوبیا، اینها ما دوست داریم که دریافت بکنن. اما یک سری حساسیت ها پیدا میکنه دریافت غذایی و اون چیه؟ مثلا ما میگیم که به شما سالاد خام بیرون از خونه نخوری، تخم مرغ حتما زرد و سفید سفت باشه، گوشت های کبابی حتما وسطشون کبابی شده باشن، گوشت های نپخته و غذاهای سرد رو مخصوصا از بیرون از منزل نخورین، نسبت به مصرف دمنوش ها، عرقیجات احتیاط باید داشته باشین و ماهی هم که مصرف میکنید ماهی پرورشی باشه. دیگه لازم نیستش که ما پرهیز جدی غذایی دیگه رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
خیلی هم نگران میشه، مثلا خانمهایی که مثلا سابقه سخت اگر داشته باشن خیلی چیزا رو فکر میکنن باید نخورن، یا خیلی از سبزیجات و میوه‌جات سرچ اینترنتی هم که میکنن ممکن ببینن اصلا همین یک ما دوست داریم میگن نخور، مثلا کرفس و جعفری و اینجور چیزا رو نخور، در حالی که نه، اگر که به مقدار معمولش توی یک وعده غذاییش خانمی در هفته فرسون خورشت کرفس بخوره هیچ مشکلی نیست، یا اگر رو سالادش کمی کرفس باشه هیچ مشکلی نیست. پس آنچه که از زمین و درخت به دست میاد از منابع گیاهی تا وقتی که داره اعتدال استفاده میکنه هیچ مشکلی نداره.
بله.
ولی در مورد عرقیجات و دمنوش ها چون ما نمیدونیم چه تأثیری میذاره روی جنینی که به سرعت سلولاش داره تکثیر و تمایز پیدا میکنه، میگیم که بهتره که استفاده نشه. توصیه‌مون هستش که خانم باردا غذاهای پروسس شده، غذاهای فرآوری شده، غذاهایی که تو قوطی‌های کنسروی هست رو تا اونجایی که میتونه استفاده نکنه. وگرنه هنوز نیاز انرژی یک خانم در ماه اول بارداری، ماه دوم بارداری و ماه سوم بارداری نسبت به قبل از بارداری افزایش پیدا نکرده.
بسیار تشکر، نقاط بسیار ارزشمندی بود. امید است که خانم‌های محترمه، فامیل، خانواده، همسران خانم‌های حامله این نقاط توجه بکنن و حواسشان، فکرشان و هوششان به خانمشان باشه که یک دوران خاص هست و انشالله به تغذیهشان رسیدگی شوه و همینطور بعضی ضرورت‌های دیگی روحی و جسمیشان. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حد اقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشند. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت ها را برای من فراهم می کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی سازی و گاهی نیاز به مغذی سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی سازی است، یعنی می خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی ها را به آن اضافه می کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی ها مثل پروتئین ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با نقش تغذیه و ضرورت‌ها و اهمیت خوراک و غذاهای مناسب در دوران حاملگی و بارداری و شکمداری صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که مادر و خانم قبل از اینکه حامله و باردار شوه باید شرایط مناسب و بهینی داشته باشه از نظر سلامتی و جسم و تغذیه و شرایط زندگی. از ضروریات این قضیه گفتن وزن مناسب باید داشته باشه. یک خانمی که میخواد حامل شوه باید وزنش مناسب باشه، زیاد لاغر باشه باید کوشش بکنه که یک مقدار افزایش وزن داشته باشه، و اونایی که چاق هستن وزن زیاد دارن کوشش کنن پیش از حامل شدن باید حتما وزن خودن مناسب بسازن، کاهش وزن داشته باشن، چون چاقی یک فاکتور خطر هست برای حاملگی مناسب و موفق. تغذیه سالم اشاره کردن، مواد پروتئینی با کیفیت گفتن، سبزیجات و میوه ها و این چیزها را تاکید داشتن، بعضی مکمل های مثل فولیک اسید بسیار تاکید میشه در علم پزشکی و طب و میگن که خانم ها باید در طول حاملگی خودی را مصرف کنن، حتی 2-3 ماه پیش از حاملگی باید فولیک اسید مصرف شوه، لبنیات باید به اندازه کافی مصرف شوه. اینا را باید ما مد نظر قرار بدیم. پرهیز از مواد غذایی سفید رنگ، قند و شکر و نمک، اینا گفتم که بسیار تاکید میشه که همه ما و شما زن و مرد باید توجه بکنیم. خانمای حامله باید در دوران بارداری و حاملگی زیادتر توجه کنن، اینا باید به اندازه باشه، زیاد مصرف نشوه. راجع به عرقیجات،